صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست. میتونید پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، تلفن 22 76 10 35 هم در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما رو مورد نقد و بررسی قرار بدید. یک بار دیگه شماره تلفن شبکه رادیوی گفتگو رو خدمتون عرض میکنم، 27 86 10 35، به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم صدای گرم و پر محبت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم. شنوندگان گرامی، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره تلفن 27861035 و همچنین سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. با دریافت برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا از پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو میتونید در واقع با ما در ارتباط باشید، برنامه‌های مختلف رو گوش کنید و در اونجا سامانه تعبیه شده برای در واقع انتقادات و پیشنهادات شما. در همین ابتدای برنامه به سراغ موضوع در واقع موضوع بازخوانی و سعی می‌کنم داشتم لیستمو نگاه می‌کردم. موضوع بازخوانی طرح حقیقی اروپا برای حضور در برجام با توجه به بازی متفاوت و مجزای هر یک از اعضای در واقع اروپایی حاضر در برجام در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر ابوالفضل زهروند از کارشناسان و دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر زهروند گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
جناب دکتر زهروند گرانقدر، یکی از مسائل که بسیار، حالا واژه بسیار رو به کار ببریم، بسیار در رسانه‌های داخلی و خارجی بهش پرداخته میشه، این حفظ برجام در قالب حضور اروپایی ها و پایبندی ایران به مفاد برجامه. اما چه باید کرد که واقعا این برجام در شکل اروپایی خودش به صورت حقیقی اجرایی بشه و این اجرایی نشدنش چه لطمه هایی برای خود اروپایی ها خواهد داشت؟
من فکر کنم یه مقدمه ای رو اگه خدمت شما
بفهمید
عزیزان عرض بکنم بد نباشه، چون بالاخره وقتی ما میخوایم یک موضع معقول داشته باشیم در قبال پدیدارها، شناخت حداقلی ما از این پدیدارها الزامیه و اتحاد اروپا هم یکی از همین پدیدارهایی است که ما الان باهاش مواجه هستیم، چون غفلت از این شناخت حد اقلی ما رو به وضعیتی در میاره که خب الان در برجام هستیم. یعنی ما موزمون رو بر اساس انتظارات و شاید بگم نوعی از توهمات و تصوراتی که از غرب داشتیم شکل دادیم که اون تصورات همراهی نمی‌کنه با واقعیت‌های غرب و از جمله اتحادیه اروپا. بنابراین اتحادیه اروپا
یعنی غرب رو به صورت امریکا اتحادیه اروپا با هم غرب تعریف می‌کنیم؟
نه، من مثلا حالا اون که الان هست بله میگم غرب از جمله ها بخش اتحادیه اروپاش. حالا اتحادیه اروپایی که الان شده 3 تا از 4 به علاوه 1،
بله.
خب این اتحادیه رو خب ما باید دقیق میشناختیم و بشناسیم، یعنی یه مجموعه و یه در واقع مجموعه‌ای که به نوعی نامتجانس هست علیرغم همه تجانسات هنجاری که مدعی هستن و میگن ما داریم. اتحادیه اروپا در حوزه داخلی خودش مشکلاتی رو داره، از جمله فرض بفرمایید کشورها الان نسبت به سیاست‌هایی که بروکسل مرکز اتحادیه اروپا داره می‌سازه در حوزه مسائل پولی، مسائل مالی و مسئله ارزم به حضور شما مسئله پناهجویان، ببینید اینها الان با هم اختلاف دارن، در سیاست‌های بودجه‌ایشون الان با هم مشکل دارن. خب این یه بخششه. از این بالاتر اختلافاتشون رو ما در سطح سیاست خارجی امروز داریم میبینیم، اینکه نوع معمولیتی که داره در ناتو تعریف میشه در قبال تهدیدات با هم متفاوتن، فرصتها با هم متفاوتن، نوع نگاه با به کشورهایی که در حوزه بین الملل اثرگذار هستن مثلا جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، این اختلاف دیدگاه خیلی الان
اینو تو اختلاف تو کل اتحادیه اروپا تو 27 کشور میگید یا
بله.
در 3 کشور لزوما؟
نه نه، من مجموعه
دارم میگم. بله مجموعه.
اینها دوچار یه سری مشکلاتی هستن که وقتی میخوان حالا راجبه به صورت دست جمعی راجبه یه موضوعی مثل ایران تصمیم بگیرن، تصمیمات باید جمعی باشه. درسته که 3 کشور در 4 به علاوه 1 دارن الان تصمیم میگیرن، اما این 3 کشور مسائلشون رو در شورای اروپا مطرح میکنن، تو کمیسیون اروپا مطرح میشه و به هر حال پشتیبانی میخوان داشته باشن. بنابراین ما در این وضعیت باید اروپا رو بدانیم که این اروپا در واقع چه جایگاهی داشته و چه جایگاهی داره، ضمنی که اروپا به ویژه این یک در واقع پدیداری هستش که من عمدتا اون رو هنجاری میگم، یعنی بیشتر متکی به ظرفیت‌های نرمش هست با خصوص برای بازیگری در عرصه بین‌الملل. مثلا الان تجارت خارجی مثلا اتحادیه اروپا با آمریکا یه چیز دور و بر 1.1 تریلیون دلار هست که 500 میلیارد 600 میلیارد دلارش مربوط به کالا هست، یعنی جنبه های سخت قضیه، اما 500 میلیاردش مربوط میشه به در واقع جنبه های نرم و مهندسی و مسائل در واقع خدمات.
پس شما مهمترین مانع رو در راه اجرایی شدن واقعی برجام اروپایی اختلاف نظرها در داخل خود 27 کشور میدین، یعنی لزوما اون 3 کشور تصمیم گیر نیستن و به تنهایی نمیتونن کاری کنن که برجام اجرایی شه.
ببین وقتی میخواد این 3 کشور تصمیم بگیره، در واقع روی روابطش با ایالات متحده باید در چارچوب اتحادیه در نظر بگیره، یعنی به امریکایی ها میتوانن بگن فشار وارد میکنیم از جنبه فرض بفرمایید تحریم های ثانویه. نکته دیگه این استش که نگاهی که اساسا مثلا به ایران دارن در یک افق تهدید آمیز نگاش میکنن، اما اینکه این تهدید رو آیا بایستی اون زاویه‌ای نگاه بکنن، اون تاکتیک ها و سیاست هایی رو اتخاذ بکنن که ایالات متحده میبینه نه از این جنبه باشون فاصله دارن، زاویه دارن. تهدید ایران برای اتحادیه اروپا اون تهدیدی نیست که آمریکایی‌ها دارن ترسیم میکنن، این رو هم باز باید داشته باشیم. بعد مسئله این
یعنی نگاهشون نمیدونم به مسائل تسلیحاتی و نفوذ منطقه ایران و اینجور چیزا نیست اروپایی‌ها، چون خلاص تو ماجرای موشکی کسایی که خیلی دارن سر و صدا میکنن تو هم اروپاییان.
ببینید هستش این مسئله، اما من میخوام بگم که نوع برخورد با این تهدید رو اینا یک نسخه میپیچن که ایالات متحده نسخه دیگری که بخشی از تندروهای داخل اتحادیه اروپا باز به نوع دیگری همسو با آمریکا. میخوام بگم یعنی شرایط داخل اتحادیه اروپا به خصوص الان فرض بفرمایید در اردیبهشت ماه اینها انتخابات پارلمان اروپا رو دارن، نتیجه اون انتخابات مؤثر خواهد بود باز روی سیاست هایی که میخوان در حوزه سیاست خارجی از جمله در قبال ایران بگیرن. بنابراین ما اولا تا برگزاری انتخابات پارلمان اروپا که اصلا رو همین اینستکس هم نمیشه زیاد حساب بکنیم، باید ببینیم آیا پارلمان دست افراطیون راست و تند رو میفته و کرسی های چه تعداد کرسی رو اونا به دست میارن، یا اونهایی که تمایل دارن و اصطلاحا بهشون میگن اتحادیه گرا هستن. خب این رو ما بایستی باز منتظرش باشیم. تا اتحادیه گراها هم که میان باز باید ببینیم که توی کدوم لایه و جناح اینا تقسیم بندی میشن.
ما توی امنیت بین الملل بحث تهدید زدایی رو داریم، بالاخره میگیم امنیت زمانی ایجاد میشه که تهدیدات و ارزش‌های حیاتی وجود نداشته باشه. ما در واقع از نظر بود روانی هم نمیتوان ایرانو تهدیدی دونست برای اتحادیه اروپا، اما چی میشه کرد که این تهدید زدگی رو در واقع به نوعی کنار بذاریم؟ اینجا دیپلمات‌های ما چه فعالیتی باید کنن و مردم ما در قالب دیپلماسی عمومی چه فعالیتی میتونن بکنن که این تهدید زدایی و توهم تهدیدی که وجود داره از بین بره؟
من البته اینو قبول ندارم، نگاه من این نیست. ببینید اساسا سیاست خارجی بر پایه تهدید فرصت تنظیم میشه، یعنی سود این فرد تهدیده برای طرف مقابل. حتما نباید تهدید متوجه بقا باشه، که چون یه موقع شما تهدید متوجه بقا هست، شما در سازوکار بازدارندگی میتونید خودتو باز تعریف کنید نه تسلیم.
بله.
اما یه موقع هستش که شما محیط بین الملل چون داره روز به روز تنگتر میشه، چون عرصه رقابت هست داره مردها فرو میریزه، بنابراین حوزه بازیگری یک طرف وقتی گسترش پیدا میکنه برای طرف مقابل خفقان میاره،
باخت برد گیم تئوری میشه با این حساب.
باخت برد نیست، ببین میخوام بگم تهدید فرصت، یعنی وقتی شکلات یک کمپانی میاد یه بازار رو میگیره این میشه تهدید برای اون کسی که قبلا شکلات داشته و بازارش اونجا داشته اداره میکرده، بنابراین از بازار خارج میشه. وقتی بی ام و وارد میشه امکان داره مثلا فرض بکنید لکسوس از رده خارج شه یا عکسش، بنابراین این میشه حضور، این میشه تهدید برای اون. حالا یک موقعی که میان میشینن و میگن ما بیاییم، نه که تهدید زدایی بکنیم، بازار رو با هم تقسیم کنیم، منافع رو با هم تقسیم کنیم، چون ضرر ما در بلند مدت متوجه شما هم خواهد شد،
سود مشترک و منافع مشترک و همکاری مشترک.
آره. ولی ببین یه موقع خطایی اتفاق میفته به خاطر همون توهمی که ما و تصوری که از غرب داشتیم، میگیم آقا اومدیم با دنیا تنش زدایی کنیم، این حرف بسیار بسیار ناسواب و غیر کارشناسی بود و هست. یعنی چی؟ قطع به یقین وقتی میخوای رشد کنی چرا الان به چین میگن تهدید؟ چرا به روسیه میگن تهدید؟ نه برای اینکه اونا متوجه بقاشون هستن، چون اینا دارن رشد میکنن. رشد اقتصادی چین یعنی رکودی که امروز دارید در ایالات متحده میبینید یا در اروپا دارید میبینید. امروز معدل رشد در اروپا نزدیک به صفره،
آلمان به جای راه رفتن از روی پرچمشون باید رو اعصابشون از نظر اقتصادی سیاسی راه رفت.
یه بخشش اینه، یه بخشش این هستش. یعنی ببین اینا برای آخرت که کار نمیکنن، که اینا برای سود کار میکنن. اونجایی که منافع جواب میده، خب بسیار شما خوب هستی. ببین الان در یمن چه اتفاقی داره میفته؟ در یمن الان روی خانم مرکل فشاره، اما خانم مرکل به خاطر شرایط اقتصادیش باید به عربستان سلاح بفروشه. خب این برخلاف ملاحظات هنجاری است که من عرض کردم. اتحادیه اروپا یک اتحادیه ابتدا هنجاری است تا بعد بگیم اقتصادی. الان هنجارها اونجا از کار افتاده. حالا من در یه برنامه موسعی باید راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم که هنجار چه نقشی داره در ملاحظات اقتصادی و در شرایط اجتماعی و امنیتی ما. بنابراین امروز جلیق زرتا دارن چی میگن؟ ببینید باورها داره فرو میریزه و این برای ما فرصت‌ها رو شکل میده. حالا من میتونم بگم که وقتی من میگم فرصت، اونا بگم بس ایران در تهدیده. نه خیر، ما بالاخره هنجارهایی رو داریم، داشته‌هایی رو داریم که اعتقاد داریم اینها افیشنت هستن و اینها میتوانن کارآمدی لازم رو در عرصه جامعه سازی، در جنبه اقتصاد، در جنبه مدیریت محقق بکنن. و شاید بخشی از غفلت‌های ما در محیط داخلی نسبت به این هنجارها موجب شده که ما هم دچار همون تهلوکه بشیم که امروز غربی‌ها در اون تهلوکه دارن دست و پا می‌زنن. بنابراین بدانیم داره چه تغییراتی در محیط بین‌الملل اتفاق می‌افته و متناسب با این تغییرات بیایم روی داشته‌هامون بیستیم و اینا رو راحت از دست ندیم یا ازشون غفلت نکنیم.
دقیقاً همینجوری. سپاسگزارم جناب دکتر زهروند گرون از بحث کارشناسی و 100 درصد علمی حضرت عالی. براتون روز موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم، امروز شما بخیر.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس و دیپلمات با سابقه کشورون، با موضوع بازخوانی طرح حقیقی اروپا برای حضور در برجام با توجه بازی متفاوت و مجزای هر یک از اعضای اتحادیه اروپا. ساعت 12:16 است. می‌خوایم به موضوع سیل در خوزستان و سوسنگرد و نحوه پرداخت غرامت کشاورزان خوزستانی پردازیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب آقای جواد کاظمی نسب، نماینده محترم مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای کاظمی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و درود بیکران به مردم فهیم و غیور خوزستان که با دست خالی دارند از شهرها و روستاهای خود دفاع میکنند.
چرا آقای کاظم نسب گرانقدری که از مسائلی که مکرر شنیده میشه در گزارش هایی که در واقع رسانه ملی هم تهیه میکنه و پخش میشه و در شبکه‌های اجتماعی، بحث نگرانی کشاورزان خوزستانی به عنوان یکی از در واقع استانهای زرخیز و کشاورزی کشورمون برای جبران اون آسیب‌های در واقع مالیه که دیدن و حالا امیدوار هستن به در واقع سخاوت و کمک دولت. در این حوزه دولت چه خواهد کرد و کمیسیون کشاورزی مجلس آیا طرح خاصی داره که کمک کنه به کشاورزان عزیزی که آسیب دیدن در این سیل؟
این دوست عزیز، اولا باید بگم که سیلی که در خوزستان رخ داده از همه استانهای سیل زده بیشتر بود.
بله.
وسعتش بیشتر بود، خسارتش بیشتر بود. ما دولت و مسئولین به خاطر اینکه از شهرها حفاظت کنن اومدن بهترین مزارع رو زیر آب بردن، طبیعتا راهکاری نبود و کشاورزان عزیز علارغم اینکه این محصول را با دل و جان یعنی آماده کرده بودن با گرفتن وام ها و مشکلات عدیدی که پیدا کردن مزارع رو به نتیجه رسوندن، ولی اجازه دادن به خاطر حفظ استانشون این مزارع از بین بره. لذا ما اینجا دولت نمیخوایم سخاوت بکنه، دولت موظفه.
بله.
دولت موظفه که بیاد و اون خرابی هایی که بعضی از دولت مردان به خاطر عدم لایروبی دز و کرخه و کارون و عدم ساماندهی به این رودها گذاشتن همینطور مزارع مردم، منازل مردم دیر آبره، موظف بیاد خسارت ها و غرامت های این کشاورزان عزیزی که همیشه در کنار دولت و ملت و رهبری بودن بدهد.
لذا
پیگیری های لازم را ما انجام دادیم. وزیر جهاد کشاورزی به استان و خوزستان اومدن و امروز در مجلس هم صحبت های لازم شد. در کمیسیون کشاورزی ساعتی بعد آقای حجتی ورود خواهند کرد. یعنی این اطمینان رو بدیم که نمایندگان خوزستان و همه نمایندگان مجلس، عزیزان همکار دنبال این برنامه هستن که این خسارت کشاورزان عزیز رو به هر نحوی که باشه انشالله بگیرن. خود مقام معظم رهبری دستور فرمودن که خسارت ها پرداخته بشه و امیدوار هستیم که در اسرع وقت، چون دادن خسارت و زمان بردن تا دادن خسارت خیلی برای کشاورز مهم است و نیاز هست که این خسارت ها رو سریع پرداخت بکنن. بانک های کشاورزی و بانک های عامل از به قول معروف کمک بکنن به کشاورزان که این وام های داده شده رو سریع نگیرن، استمهال بدن و بتونه کشاورز نفسی بکشه و اون مشکلات و مصائب زیادی که در خوزستان رخ داد انشالله با همیاری و همکاری دولت و تسریع در دادن خدمات بتونیم یه خورده کمک به حال کشاورزان.
جناب کاظم نسب گرانقدر، یکی از دغدغه‌های کشاورزهای سیل زده در استان‌های مختلف من جمله خوزستان اون نحوه کارشناسی و برآوردی که خسارته، یکم واقعا همین زمان پرداخت که شما فرمودید، یعنی هر چه زودتر پرداخت بشه کشاورزهای ما زودتر میتونن در اون فرآیند تولید و آغاز بکنن تا کشور هم در تنگنای در واقع موادی کشاورزی قرار نگیره. در این دو حوزه هم آیا مذاکراتی صورت گرفته که خدای نکرده برآوردی کمتری نباشه؟
بله، طبیعتا در هر مرکز استانی خدمات کشاورزی وجود داره. این یک طرف میتونه اون برآوردها رو انجام بده، از طرف دیگه قرارداد آبی که با سازمان آب و برق کشاورز میبنده این هم یک سندیت دیگه هست از وسعت زمین و وسعت مزارع رو تعیین خواهد کرد و شوراها و دهیارانی که در روستا هستند. میدونید این سیل بیشتر ضرر این سیل به روستاها و کشاورزان هست، یعنی در این مناطق ما متضرر شدیم. لذا امکاناتی وجود داره که این اطلاعات رو بده. اطلاعات هم به روز من در ارتباط با آقای سنگلوایی رئیس مدیر جهاد سازندگی استان که داشتم، هر روز این آمار اضافه میشه و آمار رو روزانه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال میکنه.
خاطر همجا جمع کاظم نسب یک اشاره هم داشتید به برخی از اشتباهات و خطاهای مدیریتی که مثلا در مورد هورالعظیم و جای دیگه خیلی این روزها بحث شده در جامعه و میدونم که آیت الله رئیسی و در قوه قضاییه معاونینشون این موضوعات رو دارن رصد میکنن، اما برای اینکه واقعا تکرار نشه و تنبیه بشن مدیران که اشتباهای در واقع مدیریتی داشتن، آیا مجلس طرح خاصی داره که حداقل بیا روی کاغذ مشخص کنه مثلا سهم وزارت نفت اینقدره، وزارت نیرو اینقدره تو این مشکلات، که حالا ما نمیگیم که اینا باشون برخورد لزومان قضایی بشه، حداقل مشخص بشه مردم بدونن تو انتخابات‌های بعدی مسائل بعدی بتونن بر این مبنا حداقل تصمیم گیری کنن، به کسانی رأی بدن که مدیر باشن و سوء مدیریت نداشته باشن.
دوست عزیز ببینید، لازم و ملزوم هست که با افراد خاطی روبرو بشن. ببین از نظر قوه قضایی آیت الله رئیسی آماده است، ما هم دنبال داریم میکنیم که حقوقدانان رو وارد بکنیم و یک شکوایی رو انجام بدیم. ما کوتاهی نمی کنیم از حق مردم. مدیرانی هستن که واقعا در ببینید من یه به قول معروف اموری هستن که سازمان آب و برق خوزستان
بلی.
برای این که میخواد آب رو به کشاورز بده قبل از کش آب ها رو میگیره.
دقیقا همینجوره. بله میدونم،
آب ها رو میگیره. الان نمیدون بعد از کش هم از طریق عکس های هوایی حتی هر چه سبزه میبینه بازم اون رو متراز میکنه و از مردم
محاسبه میکنه، پولش رو میگیره. بله
الان وقتی که این پول رو از کشاورز بدبخت میگیری چرا نسبت به تأمین مکان آبتون، مثلا ما در زمان قبل کشتیرانی در کارون صورت میگیره، کشتی های بزرگ از خلیج فارس وارد اهواز میشن و در کنار سیلو لنگر میزنن و اجناس خود رو خالی میکنن. خب وقتی که این کارون بزرگ ما اینطور بود، حالا چی شده که این یک نهری شده؟ چرا وارد سامانه اون شدید؟ چرا لای روبی نمی کنید؟ چرا به این انهار لازمه توجه نمی کنید؟ کرخه هم همینطور، دز هم همینطور. بنده در 2 ماه پیش در بهمن ماهی که آب اومد رفتم اعلام کردم دوستان عزیز بیایید از وسط خود دز یک کانال بزرگی لای روبی کنید، بذار آب به اون قسمت منتقل بشه. بعد یه مسئله دیگه، چرا اجازه میدید ساخت و ساز در کنار خود این رودها صورت بگیره؟ اینا یه خطاهایی هستن که متولیان امر انجام دادن و نباید از اینا به راحتی گذشت. مجلس هم ایستاده، نماینده ها هم ایستادن.
پس یعنی به امید خدا منتظر باشن مردم که به زودی لیست خطاهای مسئولینی که خطاکار بودن وزارتخونه هاشون و سازمان هاشون اعلام بشه، دقیقا مردم بدونن که مشکل کجا بوده.
ما هم اعلام میکنی، هم شکوایی انجام میدیم، هم ورود میکنیم در صحنه علنی مجلس و مسببین رو به مردم معرفی خواهیم کرد. و اینکه از مسئولین میخوام همونطور که رهبر دستور دادن به هر نحوی به خاطر التیام دادن به درد مردم سریعا خسارت های اونها داده بشه و بتونه کشاورز زندگی خودش رو ادامه. باور کنین دوست عزیز، خیلی از کشاورزان ما سکته قلبی گرفتن و به رحمت خدا رفتن. امسال در خوزستان بهترین محصول و بهترین مزارع رو داشتیم، ولی آب تقدیم کردیم به سیل و دوستانی که یعنی کارهای خلاف قانون انجام دادن.
سپاسگزارم جناب آقای کاظم نسب گرانقدر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم.
من تشکر میکنم و از دوستان عزیز رسانه میخوام که حقیقتا وارد خوزستان بشن، گزارش بگیرن، تصویر و در کنار مردم خوزستان باشن. مردم خوزستان دینشون ادا کردن، مردم خوزستان تمام مایملک خود را تقدیم هموطنان عزیزشون انجام دادن و خواهند داد.
سپاسگزارم. ممنون شما، براتون آرزو موفقیت سربلندی دارم.
عزیزی خداحافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای جواد کاظم نسب نماینده مردم اهواز در مجلس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با موضوع نحوه پرداخت غرامت کشاورزان خوزستانی. میخواییم به سراغ یک موضوعی بریم که فکر کنم برای اکثر شنوندگانمون جذاب باشه، بحث راهکارهای مجلس شورای اسلامی برای اصلاح شیوه های توزیع کالاهای اساسی 4200 تومانی و با اصلاح ابعاد نظارتی دولت. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر داوود چراغی، استادیار مرکز و پژوهشکده مرکز و مؤسسه پژوهش‌های وزارت صنعت معدن و تجارت، و قصد داریم در این حوزه گفتگو کنیم. در رسانه هم آمده بود، حالا می‌خوایم ببینیم که نحوش چجوریه. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای چراغی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای صادقی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در سراسر کشور. روز همگی بخیر و خوش.
سپاسگزارم. ارتباطمون در همین ابتدای برنامه برقرار شد با جناب دکتر محمد حسینی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون هم خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب صادقی، همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. الو.
خب صداتون دارم جناب آقای حسینی گرانقدر. از همین در واقع ابتدای برنامه، چون فرصتمون کمه، اصل موضوع حالا دوستان تا فهمم میگن نگو برنامه، بگو موضوع، عرض کنم که به سراغ این بریم که گاه و بیگاه در رسانه ها و در فضای مجلس